ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. دست کم 20 پلیس در حمله های انتحاری افغانستان کشته شدند. دولت جمهوری اسلامی ایران از آغاز حذف یارانه ثروتمندان خبر داد و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان از اخلال در کنسرت همایون شجریان انتقاد کرد. دستگیران 20 پلیس در ولایت لوگر در شرق افغانستان بر اثر حمله های انتحاری کشته شدند. به گفته سخنگوی این ولایت 4 بمبگذار انتحاری در این حمله ها مشارکت داشتند. حمله های انتحاری در ولایت لوگر در حالی صورت گرفت که ساعتی پیش از آن سخنگوی ولایت قندهار در افغانستان از کشته شدن دست کم 6 پلیس در حمله شبه نظامیان طالبان به یک ایستگاه بازرسی در منطقه میوند خبر داده بود. در کابل پایتخت افغانستان نیز بر اثر انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در اوایل روز سه‌شنبه یک تن زخمی شده است. محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که حذف یارانه ایرانیان خارج از کشور و یارانه افراد ثروتمند در ایران آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای نوبخت گفت که یارانه افرادی که در خارج از ایران زندگی می‌کنند در سال جاری قطع شده و یارانه افراد پردرآمد در داخل ایران نیز با یک برنامه مشخص و با احتیاط حذف خواهد شد. به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران، درآمد حاصل از حذف یارانه این افراد صرف بهداشت و درمان خواهد شد. پیشتر یک عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی از حذف یارانه خانوارهای با درآمد بالای 2.5 میلیون تومان در سال 94 خورشیدی خبر داده بود. بنیاد هریتیج اندیشکده‌ای که مقر آن در واشنگتن است به تازگی در گزارش سالانه‌ای که همراه با نشریه وال استریت ژورنال برای سال 2015 میلادی منتشر کرده، در مورد رتبه بندی آزادی اقتصادی در کشورهای جهان ایران را در میان 178 کشور مورد بررسی در رده 171 قرار داده که با کره شمالی آخرین کشور این رده بندی تنها 7 پله فاصله دارد. در همین ارتباط گزارش کیان معنوی رو بشنوید که به رتبه بندی سال 2015 بنیاد هریتیج پرداخته و دیدگاه یک کارشناس اقتصادی در سوئد رو هم جویا شده.
اندیشکده هریتیج که مقر آن در واشنگتن است در 2 دهه اخیر همه ساله چنین رتبه بندی را ارائه داده و این بار کشورهایی چون کنگو، ترکمنستان، زیمبابوه، کوبا و کره شمالی از همسایگان نزدیک ایران در این رتبه بندی قرار دارند. بهترین کشورها از نظر آزادی اقتصادی در این رتبه بندی منطقه هنگ کنگ، سنگاپور و نیوزلند هستند و آمریکا در رده 12 قرار دارد، بحرین در ردیف 18 و ترکیه در ردیف 70 جای گرفته است. بنابر گزارش‌ها در رتبه بندی آزادی بنیاد هریتیج 178 کشور جهان در این رده بندی به 5 دسته آزاد، عمدتاً آزاد، نسبتاً آزاد، عمدتاً بسته و همینطور سرکوب شده تقسیم شدند و به هر یک از کشورها از بین 0 تا 100 امتیازی داده شده است. متوسط جهانی امتیاز آزادی اقتصادی 4.6% است که 20 واحد از امتیاز ایران بیشتر است. از احمد علوی استاد اقتصاد در استکهلم سوئد میپرسم معیارهای آزادی اقتصادی که بنیاد هریتیج هر سال گزارش آن را بر این مبنا میسنجد چیست؟
بر اساس گزارش های این مؤسسه در کشورهایی که آزادی اقتصادی بیشتره، به این معنا که نقش بخش خصوصی گسترده تر، نقش دولت محدودتره، در اونجا فساد مدیریت و اداری هم کمتره و به تبع منابع و امکانات کشورها هم به شکل مؤثرتر گرفته میشه. در مقابل کشورهایی که در این رده‌بندی پایین هستن مانند ایران از اقتصادی رنج میبرن که بسیار رانتی و دولتیه و در نتیجه ابتکار شخصی و خصوصی درش محدود بوده. موانع حقیقی و حقوقی هم جلوی بخش خصوصی رو میگیره، از جمله اینکه دولت مالکیت و مدیریت رو در بخش‌های عمده‌ای از اقتصاد در اختیار داره و همین باعث میشه که بخش خصوصی نتونه امکانات زیادی داشته باشه برای فعال شدن. در نتیجه خب با توجه به اینکه بخش خصوصی محدود میشه، امکان ابتکار و اختراع و استفاده بهینه از منابع هم کم میشه و در نتیجه رشد اقتصادی هم محدود خواهد بود. شاخصی که این مؤسسه ازش صحبت میکنه خودش مرکب از اجزای گوناگون و زیرمجموعه‌های گوناگونی، از جمله مسئله اینکه چقدر اقتصاد دولتی و دولت زده است، دو اینکه مقررات چقدر پیچیده است و دست و پاگیره برای فعالین اقتصادی، بخصوص افرادی که کارآفرین هستند و مایل هستند که با ایجاد مؤسسات اقتصادی باعث ایجاد اشتغال و رشد بشن.
احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد. متوسط امتیاز منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا 6.61% است که نشان می‌دهد شرایط منطقه نسبت به متوسط جهانی اندکی بهتر است، اما ایران با امتیاز 8.41% بدترین وضع را در بین کشورهای منطقه دارد. متوسط امتیاز کشورهای آزاد نیز 6.84% است که حدود 2 برابر امتیاز ایران است و فاصله زیاد این کشور را با اقتصادهای آزاد نمایش میدهد.
شما درباره جایگاه آزادی اقتصادی در ایران چه فکر میکنید؟ بنابر رتبه بندی آزادی اقتصادی که بنیاد هریتیج به همراه والستریت جورنال منتشر کردن، ایران از میون 178 کشور رتبه 171 رو داره. اما محمد قطبی، مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان، با انتشار بیانیه‌ای نسبت به حاشیه‌های کنسرت همایون شجریان در اصفهان واکنش نشان داد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، در جریان کنسرت آقای شجریان در اصفهان، عده‌ای در اعتراض به حضور 3 نوازنده زن به سالن کنسرت وارد شدند و وقفه‌ای چند دقیقه‌ای در اجرای کنسرت ایجاد کردند. مدیر کل اداره ارشاد اسلامی اصفهان در این باره گفته است که اجرای آقای شجریان با حمایت استانداری اصفهان صورت گرفته و این کنسرت با قوانین جمهوری اسلامی ایران و شرع مطابقت داشته است. از دیگر سو، روند برخورد با رسانه‌ها در ایران ادامه دارد و به تازگی 2 نشریه نزدیک به اصولگرایان توقیف شدند. همزمان گفته شده که مدیر مسئول ماهنامه مهرنامه به 2 سال محرومیت از فعالیت مطبوعاتی محکوم شده. جزئیات بیشتر رو در گزارش بابک غفوری آذر پی بگیریم.
2 هفته‌نامه منتقد دولت حسن روحانی طی 2 روز اخیر توقیف شدند، یکی توسط دادستانی تهران و دیگری توسط هیئت نظارت بر مطبوعات. روز یکشنبه خبرگزاری فارس در گزارشی کوتاه خبر داد که 7 نامه رمز عبور با حکم دادستانی تهران توقیف شده است. این 7 نامه به تازگی با تصویر روی جلدی از میرحسین موسوی از رهبران در حصر خانگی جنبش سبز با تیتر ناگفته های حصر منتشر شده بود. 7 نامه رمز عبور روی کردی منتقدانه در برابر دولت حسن روحانی دارد و به جریانهای نزدیک به محمود احمدی نژاد منسوب است. گفته می شود انتشار تصاویر رهبران جنبش سبز با آنکه همراه با انتقاد از عملکرد آنها بوده، دلیل اصلی توقیف 7 نامه رمز عبور بوده است. 1 روز پس از توقیف این 7 نامه، نشریه نهده‌ای متعلق به حمید رسایی از نمایندگان شاخص جریان معروف به جبهه پایداری در مجلس شورای اسلامی نیز با رأی هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. در اطلاعیه این هیئت که روز دوشنبه منتشر شد، دلیل توقیف این 7 نامه منتقد دولت آقای روحانی شایبه اهانت به آیت الله خمینی، انتشار مطلب مغایر سیاست‌های هسته‌ای نظام و سیاه‌نمایی عنوان شده است. این برخورد با نشریات نزدیک به جریان‌های اصولگرایان از سوی 2 نهاد مختلف حاکمیت جمهوری اسلامی کم سابقه محسوب می‌شود. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران مقیم ترکیه، درباره این برخوردهای اخیر چنین می‌گوید:
الان در شرایط کنونی یک خورده قضاوت دشواره، چون یک بخشایشو پس کمیته هیئت نظارت مطبوعات که دولت تسلط بیشتری داره وارد عمل میشه و فشار میاره، یک بخشای رو قوه قضاییه در واقع که اختیار عمل کافی داره داره بهش فشار میاره. یه چیزی که الان محسوسه این که به خصوص این توقیف نشریه رمز عبور که به خاطر چاپ عکس آقای موسوی ظاهرا مرد جلش بوده توقیف شده، این هستش که با عنایت به این که هفته گذشته مقامات قضایی دستور دادن به رسانه‌ها که چاپ نکنن مطلب عکسی از آقای خاتمی، اونها میخوان کنترل حد اکثری داشته باشن بر فضای مطبوعات ایران که این سررشته امور از دستشون نره.
همزمان با این اتفاقات، وکیل ماهنامه مهرنامه از محکومیت مدیر مسئول این نشریه خبر داده است. محمود علیزاده طباطبایی به خبرگزاری تسنیم گفته که فروزنده ادیبی، مدیر مسئول مهرنامه، به اتهام انتشار مطلب از گروه‌های منحرف به پرداخت 3 میلیون تومان جریمه و 2 سال محرومیت از فعالیت مطبوعاتی محکوم شده است. به گفته وکیل ماهنامه مهرنامه، قاضی شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران، انتشار گفتگو با چهره‌های شاخص دانشگاهی خارج از کشور مانند احسان نراقی، نماینده درگذشته ایران در یونسکو، فرزین وحدت، جامعه شناس، حسین نصر، استاد فلسفه، احمد اشرف، دستیار سردبیر دانشنامه ایرانیکا و تورج عطابکی، استاد دانشگاه را از مصادیق تبلیغ برای گروه‌های منحرف دانسته است. رضا حقیقت نژاد درباره این برخوردها با رسانه‌های طیف‌های مختلف سیاسی اعتقاد دارد.
یک تجربه در مورد مطبوعات وجود داره، این که فشار بر مطبوعات همیشه نشان دهنده یک تنش‌های سیاسی بوده یا محصول یک پروژه طراحی شده، یعنی از دوره اصلاحات تا الان این رو ما بارها تجربه کردیم. الان این هم در واقع هم یک نوع اوج فشارهای داخلی بر مطبوعات نشون میده و همین نشان دهنده اون تشدید تنش‌ها و شکاف‌های سیاسی در بین دولت و سایر نهادها هم به نوعی میتونه باشه که تبعاتش رو لایه‌های پایین دستی میدن، در هر دو طرف هم دارن این تبعات رو میدن.
وکیل ماهنامه مهرنامه گفته به حکم صادر شده علیه مدیر مسئول این نشریه اعتراض خواهد کرد. مشابه همین اظهارات را هم حمید رسایی، مدیر مسئول هفته‌نامه نهدی، بیان کرده و به خبرگزاری فارس گفته که با اعتراض به حکم صادر شده امیدوار است بار دیگر نهدی را منتشر کند.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدیم. اما در ادامه شما شنونده نظر شنوندگان رادیو فردا خواهید بود. شما هم میتونید درباره مسائل روز نظراتتون رو از طریق پیامگیر 24 ساعته ما در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-12 در اختیار شماست. در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنه و اونچه که در ادامه خواهید شنید نظر شنوندگان رادیو فرداست که پایان بخش این بخش خبری خواهد بود.
دستاورده 36 سال حکومت مذهبی با این همه ثروت ملی شده یه وعده قضا. این حکومت هر کاری نکرد، یه کارش خوب بود. بلای سر ملت ورده که روزی 1000 بار میگیم خدا بیامرزشه و بر کف شیر نر خونخواره‌ای غیر تسلیم و رضا کو چاره‌ای.
من راننده تریلی هستم، از سیرجان تماس میگیرم. 33 سال سن دارم، خدا رو شاهد میگیرم دارم شکم زن و بچه‌مو به زور سیر میکنم. تموم این معادن اطراف سیرجان تعطیل شده و ماشینا رو اومدن با قسط دادن به مردم که حتی 1000 تومن قسطمون نمیتونیم بدیم، چه به حساب برسه دیگه حالا مثلا 4-5 میلیون بخوایم قسط بدیم. و من جوون دیگه تا کی بتونم مثلا پس انداز بکنم که 50 متر زمین توی هوا توی آپارتمان بخوام 200 میلیون پول بدم؟ از کجا جلوشم؟ برج 1000 تومان من پس انداز ندارم. بعد میخوام این روزا رو یادآور ملت ایرانی بکنم که آقا اون روزایی که یادتون میاد خمینی اومده بود که میگفت نمیدونم زمین مال خدا، زمین مال شماست، پول آب و برق و گاز یعنی چه، پول نفت یعنی چه. اون منده خدا 11 سال ملت حکومت کرد، چه گلی سر ما زد که دیگه ما ملت ایران میشینیم پای تلویزیون بازم گل اینا رو میخوریم، میریم به یک کلید کاغذی رای میدیم. یکم به خودمون بیایم، یکم واقعا به آیندهمون فکر بکنیم، ببینیم اینا دارن چی کار میکنن، چه به سر ملت دارن میدن.
بالاخره یکی از کسانی که قرار بود با آقای محمود احمدی نژاد پول نفت رو سر سفره ما ملت بیچاره بیاره، یعنی آقای محمد رضا رحیمی، یار عزیز و معاون اول احمدی نژاد، راهی زندان اوین شد. نظام جمهوری اسلامی یک نظام کاملا و کلا مافیاییه که همه باخبریم که از چند گروه تشکیل شدند و همگی از سوابق هم دیگه هم خبر دارند و دقیقا خبر دارند و در این گونه نظام های فاسد هستش که از بیرون ضربه زدن به اونها بسیار کار سختیه. یاران قدیمی مافیایی هستند که فقط میتونن با هم بجنگند و همدیگر رو سربنیز کنند و بس.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.